کسی بر ما ولایت ندارد، ما محجور نیستیم که قیم بخواهیم. دقیقا معنای ولایت فقیه نوشتن در کتب فقهی همین آقایان که مانند ولایت پدر بر فرزند صغیر است، مانند ولایت بر افراد مجنون است که نمیتوانند اداره جامعه خود را، امور خود را اداره کنند. میپندارند مردم در حوزه عمومی محجورند، رشید نیستند، مصلحت خود را تشخیص نمیدهند. باید کسی باشد به جای آنها تصمیم بگیرد تا گول شیطان نخورند، تا فریب شیطان نخورند. میگویند ما مصلحت شما را بهتر از شما تشخیص میدهیم. ما تشخیص دادیم موسوی رئیس جمهورمان باشد، میگویند غلط کردید. درست این است که احمدی نژاد رئیس شما باشد. میگوییم مخالفیم، میگویند غلط کردید که مخالفید. گلوله نصیبتان میکنیم. بازی که در ایران شروع شده است دقیقاً این است که در حوزه عمومی چه کسی حرف آخر را میزند. مردم میگویند ما، رهبر میگوید من. دقیقاً الان فقیه سالاری با مردم سالاری با هم متعارض شده. ولایت فقیه یعنی همگان میباید از ولی فقیه اطاعت کنند. مردم سالاری دموکراسی یعنی این که همگان از جمله فقها میباید از اراده اکثریت تبعیت کنند. در دهه اول انقلاب این مسئله اتفاق نیفتاد، چون هیچ وقت اکثریت مردم با رهبری جامعه زاویه نداشتند. الان اتفاق افتاده است. تعارضی که در قانون اساسی بوده است خودش را نشان داده است. باید بین اینها یکی را انتخاب کرد. کسی از جانب خدا نصب نشده است. افراد متشرع میباید این مسئله را با خود حل کنند. امروز بزرگترین مراجع تقلید منتقد این حکومت هستند. بزرگترین علمای دین منتقد این حکومت هستند. با کدام زبان بزرگ اعلم مراجع تقلید شیعه باید بگوید این حکومت نامشروع است؟ کسی که شرایط عدالت، تدبیر، برخورداری از رأی اکثریت را از دست بدهد حکومتش نامشروع است، نیازی به عزل ندارد، منعزل است. این سخن دینی است برای کسانی که به دنبال حجت‌های دینی می‌گردند. اگر با ضوابط حقوق بشر هم بخواهیم دنبال بکنیم، همه ضوابط حقوق بشر زیر پا گذاشته شده است. حاصلش این که ما امروز در مقابل حکومتی قرار گرفته ایم که از زور عریان دارد استفاده می کند علیه مردم خود. و این مردم بی‌دفاع صرفا می گویند ما می خواهیم به آن چیزی که در قانون ما نوشته شده است عمل کنیم، چیز بیشتری نمی خواهیم. لذا ما نه قائل هستیم کسی از جانب خدا منصوب شده، نه معتقدیم کسی بر ما ولایت دارد، نه معتقدیم ولایت مطلقه دارد. معنای ولایت مطلقه می دانید یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که همه قدرت، اما قدرت قانونگذاری، قدرت قضاوت، قدرت اجرایی، قدرت مسلح، قدرت تبلیغاتی رادیو تلویزیون، همه در دست یک نفر باشد. بسیار خوب، الان همه در دست یک نفر است. آیا مسئولیت را قبول میکنید؟ آن چیزی که ما الان با آن مواجه هستیم مجلسی است که نمیتواند از جانب خود تصمیم بگیرد، چون توسط شورای نگهبان مهره چینی شده است. قوه قضاییه است که انگار تاکنون خواب بوده است. آیا قضات ما استقلال دارند؟ من دقیقا به یاد دارم در زمان قبل از انقلاب، هر زمان که پرونده سیاسی تشکیل می شد، قضات شریف دادگستری آن زمان زیر بار اوامر اعلی حضرت همایونی نمی رفتن. شاه مجبور می شد برای محاکمه مصدق و بازرگان دادگاه نظامی تشکیل بدهد. می دانید معنای این سخن یعنی چی؟ یعنی دادگستری شاه سالم بود. دادگاه نظامی علیه مصدق حکم کرد. دادگاه نظامی بازرگان را محکوم کرد، طالقانی را محکوم کرد، نه دادگاه عادی. و امروز ما می‌بینیم که نیازی به دادگاه نظامی ندارند. دادگاه عادی مثل آب خوردن بلافاصله حکم صادر می‌کند. در بسیاری از این دادگاه‌ها با یک تلفن حکم صادر شده است. قاضی تصمیم نمی‌گیرد. رئیس قوه قضاییه نوعاً فردی تشریفاتی است. کارها جای دیگری تعیین تکلیف می شوند. و لذاست که می بینیم کجای دنیا سراغ دارید که بدون حضور وکیل محاکمه انجام بشود. فرد محکوم، فرد متهم 45 روز از دنیای خارج بی خبر باشد، در دادگاه شرکت بکند و مجبورش کنند اعتراف کند. این اعترافات چه ارزشی دارد؟ کدام مجمعی می تواند این اعترافات اعتبار بنهد؟ صرفا می خواهند قبل از مراسم تحلیف قصه هایی را که سر هم کرده اند به مردم تحویل دهند. این کیفرخواستی که صادر شده است سند بسیار با ارزشی برای سقوط جمهوری اسلامی. این به سرمقاله روزنامه کیهان شباهت بیشتری دارد تا به یک کیفرخواست حقوقی. تنها چیزی که در آن یافت نمی شود مسائل حقوقی. جالب اینجاست که اکثر این کیفرخواست قبل از این به عنوان برنامه انقلاب مخملی در خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان منتشر شده و من شخصا آن را خوانده بودم. این اسمش کیفرخواست نیست، سر و ته ندارد، هیچ کدام از مسائل مشخص نیست. آیا اگر کسی خواست این را من با وضوح و شفافیت ذکر میکنم، در جمهوری اسلامی کوشش برای استقرار دموکراسی جرم محسوب میشود. تمام این عزیزانی که از سران اصلاحات که الان در زندان هستند هیچ جرمی ندارند جز کار تشکیلاتی برای استقرار دموکراسی در ایران. مگر میتوان پارلمان داشت و حزب نداشت؟ مگر میتوان حزب داشت و برای رسیدن به قدرت از طرق مسالمت آمیز و قانونی استفاده نکرد؟ اسم این کار رو گذاشتن انقلاب مخملی. اگر من آمدم در یک حزب کار تشکیلاتی کردم که قدرت را به شکل قانونی به دست بگیرم، گفتن نگفتیم اینها میخواهند به شکل نرم قدرت را از ما بگیرن. من با وضوح میگویم بله، ما میخواهیم قدرت را به شکل قانونی از شما بگیریم. این مردم ایران هستند که میخواهند قدرت را از شما پس بگیرن. تمام علمای علم سیاست مطابق این کیفرخواست عین جرم است. بحث ترانزیشن تو دموکراسی، انتقال حکومت جامعه به سوی دموکراسی، امروز زنده ترین بخش علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی است. مطابق نظر این افراد جاهل و بیسوادی که بر کشور ما حکومت میکنند، اینها اسمش انقلاب مخملی است. در این صورت همه دپارتمان های علوم سیاسی در دنیا میباید تعطیل شوند. در ایران ما نیازی نداریم، چون اینها جاسوسی است، عین جاسوسی است. اگر فرض کنید بنده با بزرگترین فیلسوف زمانه یعنی هابرماس آلمانی ملاقات کردم، میگویند نگفتین تو داشتی با او درباره براندازی صحبت میکردی. من با بسیاری از فلاسفه ملاقات کردم و خواهم کرد، بسیاری از اساتید. مگر میتوانید جلو مراوده های علمی ما را بگیرید؟ توی این کیفرخواست رو بردارید بخوانید، با رورتی ملاقات شده است، با چین ملاقات شده است، با هابرماس ملاقات شده است. اینها آمدن که ایران را عوض کنند. بسیار خوب، ما میخواهیم به شکل علمی، قانونی و مسالمت‌آمیز این مفاسد شما را اصلاح کنیم. بیش از آن که از امثال هابرماس و رورتی هم استفاده کنیم، بنده از قرآن و نهج البلاغه استفاده میکنم، مگر اینکه بگویید این متون هم ممنوع است. همچنانی که الله اکبر امروز جزء جرائم دوستان ما در زندان است، خواندن نهج البلاغه هم به شرح ایزن. چرا؟ چون بیشترین چیزی که ما را تحریک میکند علیه شما این مطالبی است که امام علی به ما یاد داده است. امام علی به ما فرمود شنیدم که لشکریان من زمانی که به سوی معاویه میرفتند از شهری میگذشتند، دختری یهودی را یافتند، زیور پایان دختر خلخار را به زور از پایش در آوردند. علی میگوید من که این خبر را شنیدم همچون مارگزیده به خود میپیچیدم، از خدا تقاضای مرگ کردم. گفتم علی بمیرد بهتر از این است که در زمان فرمان روای او به ظلم از یک زنیه دختر یهودی بخواهد خلخال به در آورند. آیا امروز رهبر جمهوری اسلامی از خدا تقاضای مرگ نمی کند که این همه شهید را به قبرستان فرستاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. من عشق شیئا اعشا بصره و امرض قلبه فهو یبصر به بصر غیر بصیره و یسمع به سمع غیر سمعه. بحثی که امروز در نظر دارم که اشاره بهش بکنم تو سه محور انشاءالله پیش خواهم رفت. ابتدا هم یه اشاره‌ای به چارچوب فکری آقای دکتر کدیور انشاءالله خواهم داشت، اون نظامبندی و هندسه معرفتی ذهنی ایشون که توی مقالات مختلف ایشون بود، که این فرمایشات ایشون اینجا میشه گفت یک ذرعی از این هندسه معرفتیه. تقریبا کاملا جایگاهش معلوم میشه که چه مبانی داره و چه لوازمی خواهد داشت. یه بحث دیگه که خواهیم داشت انشاءالله بحث معنای ولایت توی ولایت فقیهه، که ببینیم آیا اینجور که ایشون میفرماید به معنای سرپرستی بر محجوران و قاصرانه یا معنای دیگه ای داره، و مهمتر از اون آیا بزرگواران و بزرگانی که نظریه ولایت فقیه رو مطرح کردن تصریح به این مسئله نکردن یا کردن، و اگر اون بزرگواران تصریح کردن به این موضوع که ولایت به دو معنا به کار میره، یک معناش ولایت به معنای سرپرستی بر قاصران و محجورانه، یک معناش نه به معنای سرپرستی و زعامت امور حکومتی و سیاسی است. اگر این مسئله رو بزرگان تصریح کرده باشن، اون وقت یه مسئله دیگه پیش میاد که خیلی مسئله مهمیه، و اون که چی میشه که چارچوب ذهنی یه شخصی طوری بسته میشه که برخی مطالب را نمیبیند. این خیلی مسئله مهمه. اگر بشه ثابت کرد که در فرمایشات بزرگان آمده است که ولایت به دو معنا داره صریحاً، نه اینکه بگیم لوازم کلامشون این بوده یا فلان جا اشاره کرده فلان جا اشاره نکرده، بزرگانی که این مطلب رو بیان کرده بودن به این مطلب هم کاملا صراحتاً اشاره کرده بودن، اون وقت یه سوالی مطرح میشه، چی میشه یه کسی یه مطلبی رو نمیبینه؟ این خیلی مطلب مهمیه که معنای ولایت رو مثلا نمیبینه طرف. تو یه جای مختلف تو چند جا اومده این، بعد من نمیبینم که آقا این چی فلانی صراحتا گفته، این برای خودم، و ثانیاً بنده میخوام توی جمع 6-7 نفری یه مطلبی رو بیان بکنم، خب بالاخره یه مسائل احتمالا به گردن من خواهد آمد که حق چیه، نکنه من یه حرفی بزنم که خلاف واقع باشه، نکنه حق با مثلا کی باشه، حق با کی باشه، و اضافه کنیم به این که خب آتش جهنم سوزانه، من یه مطلبی که بخوام بگم انتهاش به جایی برسه که خدای نکرده یه نفر ذهنش خراب بشه آلوده بشه، نمیدونم چه اتفاقی برای من خواهد افتاد. لذا مسئله خیلی مهمه. من تو بیان و انتقالم اقلش اینه که برم آقا از 4 نفر بپرسم که آقا من حرفی که میخوام توی جلسه 6-7 نفری بزنم که دوستانم همه اهل مطالعه‌ان الحمدلله، آیا این درست حرفم درست نیست، چجوریه بزنم نزنم، این از این ورش میخوام حرف دیگه ای بزنم، که حرفی که من یه موقع یه حرفی میخوام بزنم هیچ جای تصریح نشده بهش، بعد برم بپرسم، چون مسئولیت سنگینه، چون حرف همه جوانه من ببینم. راجع به رتفقی میخوام بحث کنم، کتاب آیه دکتر سروش رو باید ببینم بدون حب و بغض های قبلی، کتاب آیه کدیور رو، فرمایشات آیه مشتهد شبستری رو، آیه صانعی رو، آیه حجاریان رو، آیه جوادی آملی، مصباحی، از این همه رو باید دید، نتیجه رو اعلام کرد. این مطلبی که بخوام ارائه بدم هیچ جایی هم صراحتا بهش گفته نشده، اشاره نشده. میخوام بگم چی میشه یه مطلبی که صراحتا گفته شده، منی که میخوام توی جمعی حرف بزنم اونو نمیبینم. ساده ترینش اینه دیگه. حالات دیگه یه متصوری که بگیم دیدم و مثلا 3 نقطه، حالا سراغ ایناش نمیری، چی شده یه نفر ندیده این صراحت ها رو؟ این مطلبیه که انشالله اشاره خواهم کرد تو فاز سومه عرایزم انشالله. یه مطالب دیگه هم هست که دیگه به نظرم اصلا شأن علمیت نداره واردش نشین بهتره، مثلا تشکیک تو برخی از اعتمادات عمومی که من به عنوان یک شخص تو زندگی خانوادگی به عنوان یک شخص، در زندگی بین رفقا به عنوان یک شخص، در جامعه یک سلسله اعتمادات حد اقلی و باعثی فراهم باشه بینیم. کسی بیاد تو تک تک اینا تشکیک بکنه، اولا نیازمند اثباته، ثانیان یه اتفاق خیلی بدی برای خود طرف میفته، چون شما اعتماد رو، رشته اعتماد رو از کسی قطع بکنی، بنده بیام اعتماد رو از شما سلب بکنم، اولین اتفاقی میفته نظر شما نسبت به خود بنده عوض میشه. درسته؟ از کجا معلوم خود شما؟ مثلا این مطلب خیلی مطلب عجیبیه که حالا خیلی بحث مصطفی تو بحث ایمان میطلبه، که ایمان و اعتماد و اینها کسی از ریشهش بخواد قطع کنه، تشکیک بکنه تو همه مسائل، چه نتایجی خواهد داشت، چه لوازم روانشناختی و معرفت شناختی خواهد داشت، که حالا به نظرم وارد اون دیگه نمیشه. ابتدا یه اشاره به چارچوب فکری آقای دکتر کدیور خواهم داشت. یه مقدمه عرض بکنم و اون این که از مهمترین مسائل دینپژوهی تو عصر معاصر، تو عصر فعلی، ارتباط اسلام و دین با مقوله است به نام مدرنیته، که یک جریان فکری و اجتماعی در غرب رخ داد، حالا گفته میشه از زمان رنسانس به بعد، و این جریان فکری فرهنگی اجتماعی یک اثرات و تأثیراتی در فرهنگ ها و ادیان و مذاهب و نهضت های اجتماعی و همه این های اقوام و سایر ملل و اینها داشت. این مسئله رابطه اسلام با مدرنیته ابعاد مختلفی داره. یه بعدش ارتباط اسلام با علم، که شما میبینید یک سری لوازمی رو در ذهن برخی اشخاص خواهد داشت. یعنی این که میگم جریان، ببینید جریان با یک جریان اجتماعی به عبارت بهتر با یک نظریه فکری تفاوت اساسی داره، و اون اینه که یک جریان فکری، یک نظریه فکری، یک نظریه کتابخونه‌ایه. طرف میشینه تو کتابخونه‌اش یه نظریه میده، حالا آیا این یک بستر اجتماعی پیدا میکنه، منشأ و بغض‌های اجتماعی میشه یا نمیشه، در جامعه گرایش ایجاد میکنه به خودش، خلافش، جریانساز میشه یا نمیشه، این حرف دیگه ایه. درسته؟ به این میگیم جریان، که یک منشأ کتابخونه‌ای خواهد داشت و یک بستر اجتماعی پیدا میکنه، مثل یه رودیه که انشابات مختلف پیدا میکنه، ممکنه به یه دریایی بپیونده، نپیونده، به یه جای دیگه‌ای طعنه بزنه، نزنه، درختی رو در مسیرش منهدم بکنه، نکنه. این یعنی یک اثراتی در ظرف اجتماع خواهد داشت.
امکان داره یه جریان حتی تندروتر از خود نظریه
هم بشه. بله. اتفاقا معمولا اینطوره. در بستر اجتماع چون حب و بغض‌ها باش گره می‌خوره این تیپی. این جریان یعنی مدرنیته رو به عنوان یک جریان اگر ببینیم، این جریان در این مسیری که داشت حرکت میکرد در قبال مبادی فرهنگی جامعه خودمون، مبادی چه سنتی ایرانیش و چه دینیش، با یه سری مسائل برخورد کرد و اشخاصی در ارتباط بین این جریان و اون مسائل سابقشون رویکردهای مختلفی داشتن. یکی از این ابعاد رابطه علم بود با مدرنیته، با دین ببخشید، رابطه علم و علم جدید به عبارت دیگه با دین بود، که شما میبینید در مثلا تفاسیر اشخاصی مثل طنطاوی، مثل مرحوم رشید رضا در تفسیرش ایشون، مرحوم بازرگان توی کتابهاشون و یک سلسله کتابهایی که قبل از انقلاب چاپ میشه، شما اثرات این نگاه رو میبینید، این رویکرد رو میبینید که ناشی از اون جریان مدرنیته است. ببینید دارم توصیف میکنم، اصلا عرایزم رد و اثبات نیست، صرفا دارم توصیف میکنم یک جریانی که اتفاق افتاده. شما میبینید تفاسیری نوشته میشه تماما میخوان نظریه داروین رو نفیان یا اثباتن با قرآن بررسی بکنن ارتباطش رو. یه عده نظریه داروین رو میگن کاملا مثلا مطابق است با قرآن، آیات قرآن اتفاقا مؤید نظریه داروینه، مرحوم آیه صحابی همچین نظری دارن. یه عده قائلن که نخیر، کاملا معارض با قرآنه. یه عده مثل مرحوم شهید مطهری رحمت الله اصلا موضعی نمیگیرن در این زمینه. رویکردها با این مسئله مختلفه، ولی به اینها کار ندارم. اصل این که یه مسئله رخ داد به نام مسئله داروین، نظریه تحول انواع داروین و یک اثراتی داشت در نگاه اشخاص به دین. به این تیکش کار دارم. مرحوم آیه، حالا اسم نمیبرم دیگه، بزرگواری 20 و چند جلد کتاب می نویسه، ایشون فلسفه احکام میخواد بگه. این ناشی از چیه؟ یعنی مثلا غسل رو ایشون میخواد معنا بکنه که در اثر مثلا فرض کنید جنابت یه اتفاقات فیزیولوژیک در بدن انسان رخ میده و غسل اثری که داره اون آب مثلا اون اثرات منفی رو از بین میبره. کل میگم 20 و چند جلد این بزرگوار کتاب دارن. اون بزرگوار یه کتاب دیگه داره، مناظره دکتر و پیر. یه پیرمردیه، یه مسائل دینی و خیلی به صورت سنتی بیان میکنه. این دکتر با هم دیگه یه مناظره ای دارن، یه بحثی میکنن. میگم اصلا رد و اثباتش رو کار ندارم. این اثری که داشته، این بحث علم زدگی، حالا من اسمشو میذارم، این جریان علم اومده، من بالاخره واسه نسبتم رو با این مسائل به عنوان یک متدین واسه روشن بکنم. این رابطه دین بود با علم جدید. رابطه دین با ایدئولوژی های جدید مطرح شد که یک سری اشخاص روی کردهای مختلفی نسبت به این قضیه داشتن. مثلا شما می‌بینید یک زمان، چون حدوداً حالا وارد معانی دقیق ایدئولوژی اینا نشیم بهتره، ولی اگر تصور بکنیم که اقلاً 2 یا 3 ایدئولوژی برتر داره تفکر مدرن، جریان اجتماعی مدرنیته، 3 ایدئولوژی برتر داره که یکیش ناسیونالیسمه که در هیتلر و فاشیسم و موسولینی و اینها خودش رو جلوه‌گر می‌کنه، و یه ایدئولوژی دیگه ای مثلا ایدئولوژی مارکسیست که در استالین و شوروی سابق اینها خودشون نشون میده، و ایدئولوژی سوم ایدئولوژی لیبرالیسم که در حالا آمریکا و ایالات متحده و انگلیس و اینها خودشون نشون میده. این 3 ایدئولوژی به عنوان 3 جریان، یعنی 3 انشعابی که از اون جریان مدرنیته داشتن، یک اثراتی تو رویکرد افراد به دین داشته، همانطور که علم جدید اثراتی در رویکرد افراد به قرآن و روایات و احکام فقهی داشت که برخی آیات رو اونگونه تفسیر میکردن و استفاده میکردن از آیات، این ایدئولوژی ها هم اثراتی در نگاه افراد به دین داشت. شما میبینید که خیلی از افراد نگاه سوسیالیستی به دین دارن قبل از انقلاب، یعنی تمام این پیکربندی دین رو تماما دارن در قالب آموزه های حالا ماتریالیزم تاریخی هگل یا بحثای خود فرض کنید جناب مارکس، انگلس، اینها تماما دارن آموزه های دین، نظریه های مبتنی بر اقتصاد خود مارکس که دین اسلام رو دارن اینگونه تفسیر میکنن که شخصی مثلا حالا دیگه واردش نشم بهتره، ولی اینو قشنگ میشه مشاهده کرد که اثراتی داشته است. من فعلا با این تیکه کار دارم که اثر داشته این جریان اجتماعی مدرنیته در نگاه افراد به دین، در مقوله علم بود، در مقوله ایدئولوژی ها بود. یه چیزی که امروزه خیلی مطرحه، اون مسئله قبلی دیگه خیلی نخنمو شده، چیزی که امروز خیلی مطرحه ارتباط دین است با جریان لیبرال، که خودشو در قالب این دموکراسی، ارتباط دین با دموکراسی، ارتباط دین با حقوق بشر، ارتباط دین با جامعه مدنی و این مقولات نشون داده. اینم به نظر میاد مثلا به یه برهه خاصیه. ببینید ارتباط دین با دموکراسی، مثلا این چرا واسه همچین مسئله، چرا دین باید نسبت خودش رو با دموکراسی مطرح بکنه؟ از جهتی خیلی خوبه ها، ولی گاهی اوقات نسبت‌ها عوض میشه که خواهیم دید اتفاق میفته، که من به دلیل اینکه یه مطلبی خیلی برام بزرگ شده دارم نگاهم به دین رو تصحیح میکنم به یک معنا. نیومدم اول برم سراغ دین، خودم رو در بس 100% در اختیار دین بگذارم و بعد بیام نسبت سنجی کنم. آقا دموکراسی، خب من به عنوان آقای دین نظرم نسبت به دموکراسی چیه، حقوق بشر چیه، علم چیه، نسبتم با سوسیالیسم چیه، نظریات اقتصادی چیه، نظریات فروید چیه. این معمولا یک اتفاق اینجا میفته که خیلی اتفاق ناگواری است. مسئله آیه این روشنفکران دینی که امروز ما باشون مواجه هستیم معمولاً معمولشون ارتباطشون رو با این ارتباط دین رو میخوان بسنجن با اندیشه‌های لیبرال، دیگه اون اندیشه‌های سوسیالیستی و علمی و اینها دیگه خیلی مطرح نیست. البته داریم برخی افراد مثل آیس جواد طباطبایی، ایشون باز هم در قالب ماتریالیزم هگل، ایشون پدیدارشناسی روح هگل، ایشون مباحث دینی رو بعضن مطرح میکنن، ولی چندان باز هم همین جریانی که این بزرگوار داره مطرح میکنه باز هم برده اجتماعی نداره. اون اشخاصی که بیشتر در بدنه اجتماع رسوب میکنه، فرمایشاتشون بلوتوس موبایل ها میشه و اینها، همین اشخاصیه که نسبت اسلامو دارن میسنجن با مقولات لیبرال، مقولات حقوق بشر، دموکراسی. شما میدید مثلا هر کدومشون هم با یه مقوله از مدرنیته تقریبا میشه گفت گله اصلیشونه. مثلا جناب دکتر سروش با یه ابعادی از مدرنیته اسلام رو میخواد پیوند بزنه، جناب مجتهد شبستری از زاویه دیگری، جناب کدیور از زاویه دیگری، جناب آقای مصطفی ملکیان از زاویه دیگری، آقای داریش شایگان، آقای داریش آشوری مثلا، آقای ایشون که قدیم بوده، همه این پیکره با یه قسمتی از مدرنیته دین رو میخوان تطبیق بدن یا حالا کار دیگه. این مقدمه ای عرض کردم که جایگاه بحث دکتر کدیور رو نمیدونم چقدر واضح بود. جایگاه بحث دکتر کدیور یه مقدار معلوم بشه که در زمینه ارتباط دین است با مقوله‌ای به نام لیبرالیزم که ناشی از ترشحات بحث مدرنیته است در جامعه خودمون. یه مقاله‌ای داره جناب آقای کدیور. آقای کدیور توی این قاموسی که حالا عرض کردم، توی این پیکربندی، ایشون حقوق بشر خیلی براشون مطرحه. نسبت مدعای اصلی ایشون نسبت حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام، یعنی ایشون بیشتر به این مقوله پرداخته، نسبت حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام. یه مقاله، یه سلسله مقالاتیشون داشتن تحت عنوان حقوق بشر و روشنفکری دینی در مجله آفتاب شماره 27 اینجا بود. تو اینجا میزدن. من میخوام از اون مطلب طرح اندیشه اون هندسه معرفتی ایشون رو عرض بکنم. این فرمایشات ایشون دیگه میبینید کدوم یکی از اضلاع این چند ضلعی قرار میگیره. مدعای ایشون در نسبت حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام اینه که، من مدعا رو بگم بعد مبانی نظری ایشون رو عرض بکنم، که بایستی حقوق بشر رو ملاک قرار داد ابتدا هم. یک تعارضی نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی حقوق بشر داره. یک، در این تعارض بایستی حقوق بشر ملاک قرار داده بشه و قرائت ما از اسلام تاریخی و سنتی دگرگون بشه و این مطلب هم، این تعارض هم، تعارض بین حقوق بشر و نظام حقوقی اسلامی، دقت بکنید، ناشی از آراء فنی فقها نیست، تقریبا از اصطلاحات خود ایشون هم استفاده میکنه، ناشی از برداشت های فقها نیست این تعارض. این تعارض برخواسته از خود متون اصلی دینه و نه برداشت فقها. چون حالا وارد این مقوله نمیخوایم بشیم، در حوزه دین و اصولا هر مسئله‌ای، هر مسئله این چنینی سه رتبه رو میشه در نظر گرفت: یکی واقع دینه، یکی متون دینیه و یکی معرفت دینیه. این سه حوزه سه چیز تفکیک شده از همه، که یک واقع دین داریم، یک متون دین، یک معرفت دینی. متون دینی ناظر به اصطلاح واقع دینه، اون واقعی که دین داره ازش، متن دینی داره ازش حکایت میکنه، و یک معرفت دینی داریم، اون چیزیست که از متن دینی طرف کشف کرده. حالا وارد این مقوله نمیخوام بشم.
واقع دینی یعنی چی مثلا؟
ببینید یه مثال، یه تناظر برقرار بکنم. ببینید یه عالم عالم واقع ما داریم،
شهر
نزول مثلا. نه نه نه، میخوام توی حوزه علوم تجربی مثال بزنم، تو تاریخ من مثال بزنم. یک واقعه تاریخی ما داریم، یک متن تاریخی داریم و یک معرفت تاریخی. واقعه تاریخی اون واقعه است که مثلا 600 سال پیش اتفاق افتاده، یک کسی به یه جایی مثلا حمله کرد. متن تاریخی این متونی است که ما در اختیارمونه که حاکی از اون واقعه تاریخیه.
مثلا همین میشه دیگه، یه اتفاقی افتاده یه آیه نازل شده برداشت ما از اونه، همین سه مرحله میشه دیگه.
نه نه ببینم، من میخوام مثال بزنم. حالا بذارید تو این تاریخ من کامل بکنم این پیکره رو. یه واقعه تاریخی بود، متن تاریخی بود، یک معرفت تاریخی هم داریم که برداشت من از اون متن تاریخی است. یک به علاوه یک سلسله فرض کنید تفسیرهای من از یک واقعه تاریخی، صرفا اصطلاحا میگن که معرفت‌های تاریخی منحصر در جنبه‌های هرمنوتیکی نمیشه. هرمنوتیک اون فهم از متنه، میگن تأملات نظری رو هم شامل میشه. تأملات نظری یعنی تفسیر من، توجیه من از اون واقعه، این تیپ مسائل رو هم شامل، صرف فهم از متن نیست. این تو حوزه تاریخ. تو حوزه علوم تجربی ما یک عالم خارج داریم، یک آبی داریم، یک ظرفی داریم، یک حرارتی داریم، یک دماسنجی داریم، این عالم خارج. یک متن علمی داریم و یک معرفت علمی داریم که آب در صد درجه میجوشد مثلا، درسته؟ در حوزه دین هم اینطوره. یه بحث بسیار مهمی که حالا آقایون خیلی هم امروز مطرح میکنن اینه که ارتباط بین این سه حوزه چیه؟ ارتباط بین معرفت دینی با متن دینی و ارتباط متن دینی با واقع دین. مثال بزنم، آقای محمد آرکون ایشون میگن که آقا متن دینی، متن قرآن داره چی رو تصویر میکنه؟ میگه آقا بهشتی داریم که در این بهشت حوریانی هستن که این حوریان زنان سیاه چشمن. آیا این متن دینی داره حکایت از واقع میکنه یا نه؟ یعنی آیا واقع هم واقعا بهشتی هست؟ در این بهشت زنانی هستن و سیاه چشم؟ آیا متن دینی واقعا داره حکایت میکنه؟ یا اینکه نه؟ مثلا تمثیله و یا یه حرف دیگری این آقایون قائلن که آقای دکتر سروش همچین نظری دارن که این متن دینی، خود متن دینی برگرفته از فضای ذهنی مؤلف اون متنه، تناظر یک به یک با عالم واقع نداره. خب این حالا یه بحث خیلی مستوفایی میطلبه، ولی حالا عرض بنده این بود که یه برداشت از متن داریم، یه متن. فرمایش جناب دکتر کدیور اینه که این تعارضی که بین نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی حقوق بشر رخ داده ناشی از فهم و برداشت حتی اجماعی فقها نیست، ناشی از خود متن دینیه، متن قرآنه. چون قرآن و روایات صحیح منسوخ رو میخونم از فهم شده ایشون، اینها یه مطالبی دارن میگن که تعارض مستقیم داره با نظام حقوقی حقوق بشر. تو اینجا رفع تعارض چه باید کرد؟ پیش فرض ایشون، هیچ جایشون اثبات نکرده این فرمایششون، پیش فرض ایشون اینه که عقل بشر پیشرفت کرده، یک، حقوق بشر راست است، در رفع تعارض چه بکنیم؟ بایستی اجتهاد در اصول بکنیم، نه اجتهاد در فروع. این متن فرمایششون. حالا یه ذره دقیق‌تر بخوام عرض بکنم، یعنی پس طرح مدعای ایشون این میشه که حقوق بشر رو ملاک قرار میدیم، یک قرائت جدیدی از متن مقدس دینی ارائه خواهیم داد که با حقوق بشر سازگار باشه. مبانی نظریه ایشون تقریبا میشه تو هفت محور خلاصه کرد مبنای نظریش.
ایشون میگن که کلا واقع دین چیز دیگه است، متن به اشتباه در واقع تصویر شده، یا اینکه نه
ببین اینا رو تصویر نمی‌کنن.
آه،
آره. فعلا اینا تو همون حوزه فرق بین معرفت دینی و متن دینی، فعلا به واقع دین کار نشته باشیم بهتر. اینا میگن آقا متن دینی، حرف فقه ها این بوده که ما متن دینی داریم یه معرفت دینی. خب گاهی اوقات شما میگن آقا متن دینی فلانه، معرفت دینی فلان فقیه اشتباه بوده، معرفت دینی اوست که با مثلا فلان چیز تعارض داره. اما گاهی اوقات میگن نه، خود متن معارضه، واسه تو همین متن جور دیگری قرائت کرد فعلا ناظر ببین، اونو جای تصریح نمیکنه. البته لازمش همون میشه.
و با توجه به اینکه تنها منبع در واقع قابل استناد در مورد این چیزا متن دینه دیگه،
بله.
چون ما به واقع دین که عملا دسترسی نداریم.
حالا اینها قائلن که شاید دسترسی داشته باشه. یعنی آی دکتر سروش توی قبض و توی ببخشید توی بست تجربه نبوی همچین نظریه ای دارن. حالا اونو واسه جداگونه بحث ببینید، ایشون یه نظریه ای دارن قبض و بست تئوریک شریعت، یه نظریه دیگه دارن بست تجربه نبوی. قبض و بست تئوریک شریعت ایشون میگن که سه تا مقدمه داره. اولش میگن که معرفت دینی غیر از متن دینیه. خب این حرف دوم ایشون اینه که یعنی اون چیزی که من از متن میفهمم فرق داره با اون چیزی که واقعا این متن داره بهش میگه. ممکنه فهم من یه چیزی باشه، این یه چیزی دیگه داره میگه. این حرف. و دوم، فهم هر کس متناسب با علومی که توی اون عصر و زمانه و اون فرهنگ خاصی که این شخص هست، فهم او متناسب با اون علومه. یعنی یه حرف. پس نتیجه که میگیریم چیه؟ فهم دینی میتونه در دقت بکنید، معرفت دینی و فهم از متون در طول زمان تغییر میکنه و اگر قائل بشیم که علوم پیشرفت کرده، فهم از متون هم پیشرفت کرده. درسته؟ نتیجه این حرف چی میشه؟ اینکه ما این متن داریم قرآن، فهم رسول الله از این متن یه چیزه، فهم منی که فیزیک کوانتوم بلدم، شیمی اتمی بلدم، نمیدونم چی بلدم، فهم منی که تو این زمانه و تو این از چه علوم پیشرفت کرده، چون علوم در فهم از متن مؤثره، چون یه هندسه معرفت داریم نه اینکه بچینیم رو هم دیگه، تو فهم اثر میگذاره. فهم الانی من از فهم شخص رسول الله بالاتره. لذا ممکنه من چیزی از متن بفهمم که رسول الله و ائمه مثلا نفهمیده. یه همچین چیزی. این تقریبا مفاد نظریه ایشونه تو قبض و بست تئوریک شریعت. ولی ایشون توی بست تجربه نبوی حرف دیگه ای میزنه. آره، ایشون میگه حتی نه تنها فهم رسول الله، فهم رسول الله از متن دینی متناظر است با علوم و فرهنگ زمانه، همون تجربه دینی که رسول الله داشته که شما اسمشو میذارید وحی، خود اون تجربه دینی هم متأثر است از علوم و فرهنگ زمانه. لذا شما میبینید تو متن قرآن داره میگه که زنان بهشتی سیاه چشمند. این فهم رسول الله نیست، این خود متن، این نشون میده خود متن متأثر است از علوم زمانه. و خود حتی حرف خود ایشون نیست، حرف آیه محمد آرکونه. ایشون میگه اگر رسول الله در سوئد مثلا مبعوث میشد، به جای زنان سیاه چشم میگفت زنان بلند مثلا چشم آبی. ببینید فهم رسول الله نبا، خود متن دینی. خب این تو لذا ایشون قائل به بست تجربه نبوی، یعنی صرفا فهم نبی در طول زمان متکامل نمی شود، خود تجربه نبی، خود وحی هم در طول زمان متکامل میشه. لذا تجربه دینی که اون کشف و شهودی که محی‌الدین ابن عربی داره در خود دین باعث تکامل میشه. کشف شهودی که روح الله الموسوی خمینی دارد در خود متن دین، دین رو قبض و بست میده، نه تنها تئوری های دینی رو، فهم از متون دینی رو، خود متن دینی رو قبض و بست میکنه. یعنی حالا یه نظری دیگه همیشون داره ولی کاملا به هم مترتبه، یعنی سیر منطقی دارن این حرفا.
بعدش خب درسته دیگه.
حالا بعد اینو بحث.
نه، مؤسسیت مردم عرب اون موقع چی بوده؟ خب قرآن متناسب با اونا اومده. این کتاب بحث تجنبی رو خودم یه دفعه خونده بودم چند سال پیشا. خیلی کتاب جالبی هم هست. موقع دیگه که آقا مثلا پیغمبر به عنوان یک آدم، دو اگه اشتباه نکنم چون کامل نخوندم، میگه این کارا رو کرده، به اینجا رسیده. خب ما میتونیم این تجربه نبوی رو، این تجربه نبوی ما در همین چرستگی و کلیبر اینا تجربه اینا رو از کجا گرفتن؟ خیلی کلمه تجربه جلسه اگه جلسه داشتم با خود شهرستاری تو اتاقش بودیم، خیلی کلمه تجربه خیلی مانور میداد. اگه شما سخن رو چوش داشتید مثلا یه حرف زیبایی میدادیم، گفتش که این آیه آخر سوره هشت هست، اواخر آیه سوره هشت، گفتش که ولا تکونو کل نزین نسو زافن ساوان پسه هم میگفتش که این شاید علامه بوده دیگه. این بون وقتی علامه از این آیت برمو میخون خب اصلا احساس میکردیم که داره تجربه خودش میگه، این آیت تجربه کرده. مثلا این کلمه خیلی زیبایی که ما قرآن رو تجربه کنیم، خب اینا مثلا کل کلمهشون اینه که مثلا پیغمبر به عنوان یک شخص یک کاری تجربه کرده به اینجا رسیده. خب ما نمیتونیم پیغمبر بشیم ولی ما این کارا رو تجربه کنیم. خب یعنی میگم که الان شما داری الان میگی که چارچوب ذهنی من دارم حرف شما رو بعدش میریسم، چارچوب ذهنی آیکری و طوری بسته شده که مطالبی رو نمیبینم.
درسته؟ حالا هنوز بهش نرسیدم.
نه کلا میخوام بگم روز بده تمام افکار.
بله.
خب این طبیعیه. الان مثلا شما منم اینجوری ام. خب من شما میشیم پای به آقای زرعلی گفتم میشیم پای یه دستی. شما خوف میبینی. خب این کتاب آقای علامه تهرانی هست. این اواخرش رساله سرسودی اولو لدوابش. میگه که لوگو لدوابش. میگه چی؟ میگه که آقا این عرفای ما بزنیم میدو جواد آقا خوفی هن. شیخ محمد بهاری چی هن؟ رجایی هن دیگه. طبیعیه، یعنی اصلا غیر همگون نیست که ما اصلا شما به عنوان یک چیز الان من احساسم بوده به عنوان یک چیز نامتعارض داریم. من اصلا کدیورم این رساله بلساقی امام میبینه یه جایش نمیبینه، شما هم نمیبینی.
همین اشاره اگه اجازه بدید
الان مثلا سخنران من خودم و الان مثلا اومدم که واقعا اشکالات و شبهاتی که از این سیرهای کدیور بود ببینم. الان مثلا این آقایون که مثلا اینجا خب حرفای شما را استناد یعنی سند بر بلساقی میبینن، شاید یکی دیگه که مثلا مخالف بلساقی باشه ضد بلساقی اصلا بر بشه. یعنی میخوام بگم که تمام حرفای مرسعی همش یه جوریه که میشه دو پهلو برداشت کرد.
بله. حالا به نظرم
قرآن هم اینه،
خود قرآن بینه.
آره دیگه زنوار زلمه قرآنه ما با شفان و رحمتون للمومنی برا یزید و ظالمینه الا خسارا. یعنی اگه مومن باشی میتونی از این کتاب بهره ببری، اگه نباشی نمیتونی.
بله. حالا این یه بحث جداگونه ای نیست علاوه که اگر مومن باشی میتونی استفاده ببری یا نه.
میتونی دیگه
یقینن یا غیر یقین؟
یقینن.
میشه به یقین رسید یا نه؟
خود قرآن میگه یقینه. قرآن
اگه اینو بپذیریم این بزرگوار اینو قبول نداره.
اگه ایراد داره مثلا
اگه اینو بپذیریم این مشکلات پیش نمیاد. ببینید این تجربه دینی 6 تا معنا داره. بخوام واردش بشم خیلی. این یه شخصی فیلسوف دینی داریم به نام رودولف اوتو، ایشون کتابی دارن به نام مفهوم امر قدسی. این ریلیجیوس اکسپریانس، این از ایشون اینو گرفتن. آیه رودولف اوتو ایشون یه فیلسوف دینیه که ایشون قائله که گوهره دین و جوهر دین بحث تجربه دینی است. اون امر قدسی است. میگه تجربه، میگه دین یه گوهری داره که اون گوهر سه ویژگی داره. یک رمزآلوده، رازآلوده. یک هیبت انگیزه، تریمندس، خیلی هم چی رو این تاکید داره. یکی دیگه هم میگه یادم سه تا ویژگی ایشون میگه هیبت انگیزی و رازآلودی و یه ویژگی دیگه هم میگه. بعد میگه که گوهر دین همچین چیزیه، معرفت تجربه دینیه. اون وقت این تجربه دینی 6 تا معنا داره. یعنی تجربه تفسیری داریم، تجربه مینوی داریم، تجربه وحیانی داریم، تجربه چی داریم، 6 نحوه داریم. حالا خواستید اینو واسه بحث بکنیم سرش، اون وقت باید بحث کرد که هر کدوم از این تجربه ها چه لوازمی دارن، تجربه رسول الله از کدوم یکی از اینهاست. این بحث این حالا یه مقدار بحثای دقیقه. ببینید آقای رودولف اوتو ایشون نتیجه میگیره تو کتابش، این جالبه، حالا اینو من عرض بکنم. رودولف اوتو ایشون درست یا غلط کار ندارم، به یه نتیجه میرسه که هیچ کدوم یکی از ادیان حاضر تماما حق نیست. این نتیجه ایشون تو کتابش. خب هیچ یک از ادیان تماما نمیتونه ادعای حقانیت بکنه برای خودش، چه برسه به ادعای حقانیت انحصاری که فقط من حقم. میشه دیگه بزنیم کنار. حتی نمیتونه بگه تمام گزاره های من حقه، این نمیتونه بگه. بعد از ایشون تمام متکلمین و فیلسوفان دین این حرف پذیرفتن، ارسال مسلم کردن، این حرف پذیرفتن. چرا پذیرفتن؟ دلایلشون درست بوده یا نه حرف دیگه ایه. این حرف پذیرفتن. لذا متکلمین مسیحی، متکلم کارش چیه؟ این که از یه دینی باید دفاع بکنه. متکلم مسیحی امروزه با متکلم یهودی میشینه با هم مناظره میکنن، مناظره اینها با مناظره شون قبل از جناب رودولف اوتو کلی متفاوته. میدونی چرا؟ چون متکلم یهودی با مسیحی قبل از این حرفا با هم دیگه مناظره میکردن، این میخواست چی رو ثابت بکنه؟ که دین من حقه، دین تو باطله، لذا مجادله میکردن. خب اصطلاحاً بدبستون نبوده. خب این میخواسته اثبات صدق خودش بکنه، اثبات حقانیت خود بکنه، اثبات بطلان دیگری و بالعکس. این هم همینجور اصلا برافروخته میشده، بالا میرفته. بعد از رودولف اوتو شما ببینید متکلمین با هم دیگه مناظره میکنن. دقت بکنید، پیشفرض گرفته که این پیشفرض هستن تو ذهن همه این هست، همه متکلمین ادیان دیگه این هست، پروتستان، هر یک از فرق پروتستان این هستش که آقا دینی که من دارم ازش دم میزنم کاملا حق نیست. اون وقت پس آقای متکلم شما با چی داری مناظره میکنی؟ دلیلش میدین چیه؟ احسن، من دین من یه بدیایی داره یه خوبیه، این که مسلم من گرفتم، اون دینش خوبیایی داره، من بگیرم اضافه کنم به دین خودم، بعد احیانا متوجه بشم چه کاستیه داره، برم فکر بکنم. لذا اصلا مجادله تبدیل شده به دیالوگ. شما این اصلا خیلی گل و بلبله. یه مناظره‌ای داره سه نفرن، آیه آنتونی فلوه با آیه هیر و بازیل میچل، سه تا فیلسوف دین از سال 1946-47. شما این دقیقا یه مناظره خیلی مشهور تاریخیه، دقیقا همینجوری، یعنی این مثلا کاملا دارن این پیشفرض گرفتن. بعد
وقتی شده یه دونه کنگره رو یه دین واحدی که رو تو ستاش میرفتن،
آره دیگه، آره، یعنی نمیدونم چی اصلا آیا متکلم یعنی چی، من به دینم اضافه کنم، اینو من نمیفهمم یعنی چی. بعد دلیلی که ایشون آورده چیه؟ بعد آقا ما چرا هر حرفی که حالا همه قبول کردن خب به ما چه؟ آدم چقدر باستی؟ دلیلشو شما بیار، هر کی دلیلشو بیاره، هر کی این حرفو قبول کرده دلیل بیاره، نحنو ابنا و دلیل. اگر واقعا اینجوره، اگر استدلال رو به هر یک از اون شش معنی که جناب مصطفی ملکیان میفهمن به هر یک از اون معانی میگیرن، آقا دلیل این حرف آقای رودولف اوتو رو شما بیارید، ما قبول میکنم، کاری نداری که. حالا این اگر برسیم به همچین مسئله ای که اون وقت عرض بنده این بود که باعثی دید این خیلی ظریفه، اینا تجربه دینی کدوم یک از این معانی است، این بحثا به نظرم یا باعثی دقیق بهش پرداخته بشه یا نباید پرداخته بشه. والا اثر بعد این استفاده از قرآن چی میشه، قرآن فلان جا چی میگه، به چه معناست، یه ذره دقیق میشه اگه بخوایم واردش بشیم. حالا فعلا من نظرات جناب آقای کدیور رو عرض بکنم. فهم شده ایشون توی نسبت حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام، من طرح مدعای ایشون رو از فرمایشات خودشون، یعنی من دستبندی یه ذره فقره بندی کردم فرمایشات ایشون رو. مبانی نظریه ایشون میشه تو 7 محور عنوان کرد. ایشون ابتداعا میفرمان که مبنای نظریهشون که ملاک حقوق بشره تو این تعارض، مبناشون اینه که آقا حقوق بشر با اسلام تاریخی در 6 مورد در 6 محور تعارض داره. حالا عرض خواهم که این 6 محور چیه. این مثلا اصل تعارض، تعارض اسلام تاریخی با حقوق بشر. آی کدیور مرادتون از اسلام تاریخی چیه؟ مراد از اسلام تاریخی یا قرائت سنتی از اسلام، اسلامی است که جامعه الازهر در نزد اهل سنت یا حوزه‌های علمیه نجف و قم در نزد شیعه کانون‌های اصلی آموزش آن هستند و رساله‌های توضیح المسائل از قبیل عروه الوثقی، تحریر الوسیله و منهاج الصالحین و غیره محصول آن است. این تعریف ایشون از اسلام سنتی، یعنی قرائت سنتی از دین. ببینید ایشون فعلا تون فهم دینی داره اشکال میکنه. حالا بیاین جلوتر. پس یکی اصل تعارض اسلام تاریخی با حقوق بشر در 6 محور. مسئله بعدی، مبانی این تعارض چی از نظر شما های کدیور؟ به عبارت دیگه آیا این تعارض ظاهریه یا مبناییه؟ ایشون میگه نه مبناییه، تو پیش فرضهای حقوق بشر و پیش فرضهای اسلام نهفته است. نه حالا مفصل واردش میشم این شون. اسلام سنتی یک سلسله پیش فرض ها دارد مثلا در زمین انسان شناسی یک سلسله پیشفرض ها دارد که انسان سنتی عقلش نامحدوده، نمیتونه برخی مسئله بفهمه. این پیشفرض اسلام سنتی در حوزه انسان شناسی
محدود.
بله، محدودیت عقل انسان در حوزه ببخش. در حوزه معرفت شناسی همچنین در حوزه مختلف مبانی داره، پیشفرض‌هایی داره اسلام سنتی. حقوق بشر هم مبانی و پیشفرض‌هایی داره که نه، انسان میتونه قانون گذاری کنه، میتونه چی کنه. پس مبانی این تعارض ظاهری نیست، مبنا داره تو خود پیشفرض‌های اسلام سنتی و حقوق بشر. این محور دوم، مبنای دوم نظریه. مبنای سوم، منبع اصلی این تعارض، این تعارض از کجا برخاست؟ منبع اصلی نه نظر مشهور یا رأی اتفاقی و اجماعی فقها که خود قرآن و روایات است، یعنی نه فهم دینی که متن دینی است، چون خود منبع اصلی این تعارض، حالا از خود من فقره بندی کردم اینجوری شده، خود فهمش ایشون رو میخونم از روش، نه نظر مشهور یا رأی اتفاقی فقها که خود آیات و روایات، خود آیه قرآن داره حرفی میزنه که متعارض با حقوق بشر. مثلا همین نظریه راجع به قطع دست دوز، خود قرآن، متن قرآن داره میگه، این فهم یک فقیه از این آیات و روایات که نیست. این محور سوم. محور چهارم این که اندیشه حقوق بشر بر اسلام تو این تعارض که مبنایی هم هست رجحان داره، این هم یکی. و برای حل تعارض بایستی قرائت جدیدی از اسلام ارائه داد. قرائت جدید مبتنی بر چی؟ مبتنی بر اجتهاد در اصول. اجتهاد در اصول هم حالا توضیح میدم. اجتهاد در اصول یعنی بهره برداری از عقل در جهت کنار گذاردن انسان شناسی اسلامی، دقت بکنید، و جایگزینی انسان شناسی لیبرال. اجتهاد در اصولشون همچین، بهره برداری از عقل در جهت کنار گذاردن انسان شناسی، اون مبنای قرائت سنتی از اسلام، انسان شناسی اسلامی، و جایگزین کردن انسان شناسی لیبرال. اون شش موردی که ایشون میگن که مورد تعارضه، قطعا هم شنیدید این من اونور. یکی عدم تساوی حقوقی مسلمان با غیر مسلمان، که چرا مسلمان یه سری حقوقی داره غیر مسلمان نداره، احکام قصاص، دیات، نمیدونم ازدواج. بله، ایشون میگن که آقا چه معنا داره که دین و اعتقاد و عقیده منشأ اختلافات حقوقی بشه؟ نه آقا، دین تو آخرت بایستی منشأ اثر بشه، یکی بره بهش یکی بجن، منشأ اختلاف حقوقی نباید بشه دین. لذا ایشون تعارض میبینه بین عدم تساوی حقوقی مسلمان و غیر، عدم تساوی حقوقی زن و مرد، حقوق جزاشون، حقوق مدنیشون تو شهادت دادن، مثلا تعداد شاهدین و فلان، تفاوته. ایشون که تعارضه، ایشون تحت عنوان تقدم جنسیت بر انسانیت از این یاد میکنه که آقا اینجا الان به نظر میسه انگاری جنسیت بر انسانیت یعنی چی؟ این زن هم انسان است و فلان است. فرودستی مطلق زن، مطلق زن و فرادستی مطلق مرد، این تعبیر ایشون. اینم عدم تساوی حقوقی زن و مرد. مورد سومی که ایشون میفرمان عدم تساوی حقوقی برده و آزاده، بردگان و کسی که برده است یه سری حقوق دارن، تو کتاب فقهی هم ببینید، کتاب فقهی قدیمی این تیپی، اشخاص حر و آزاد یه سری حقوق دیگه دارن، این چه معنی داره. مورد تعارض بعدی آزادی عقیده، مجازات ارتداده، کسی ها خواست دینشو عوض بکنه، این واسه چی باید منشأ اختلاف حقوقی بشه؟ این تو قیامت، آقا من به این نتیجه رسیدم که آقا اسلام حق نیست، به این نتیجه رسیدم، خب شما به چه حقی باید منو بکشی؟ یا در مورد خیلی، حالا تو حکومت دینی نمیشه اینها رو اعمال کرد، ولی خود مرحوم حضرت امام توی تحریر دارن صاب النبی واجب القتله، هیچ احتیاجی به هیچ محکمه ای هم نداره، کسی فحش بده به رسول الله شما همونجا میتونی بکشیش تو نظام غیر دینی. خب یعنی چی؟ آیا کسی به این نتیجه رسیده که میخواد فحش بده به رسول الله؟ معاذالله، شما به چه حقی میخوای بکشیش؟ ایشون از حق حیا، حق مسلم حیاتش میخوای دور بکنی؟ مجازات ارتداد. یکی دیگه مجازات های خودسرانه و خشن، قطع دست دزد و سنگسار و فلان، این هم محور پنجم. مورد ششم تعارض، که من اینا رو ببینید قشنگ عرض کردم، یه هندسه معرفتی دارن این بزرگواران، ایشون مورد تعارض حقوق بشر با اسلام سنتی و اسلام تاریخی رو عدم تساوی عوام با فقیهان در امور عمومی میبینن. من از خود فرمایش ایشون بخونم: به چه دلیل عرصه عمومی و صحنه سیاسی باید به فقیهان سپرده شود و رأی و نظر آنان بر آراء عمومی مقدم شود؟ چرا فقیه و روحانی در تنظیم سیاست‌های کلان و مشاغل کلیدی از حق ویژه برخوردار است؟ به چه دلیل سیاست فقهی بر سیاست علمی و عقلانی مقدم است؟ تقدم سیاست فقهی بر سیاست علمی. دقت بکنید، من دیگه نمیخوام وارد این جزئیات بشم، خود این که شما این دوتا رو کنار هم قرار بدی یه چیزی رو به ذهن متبادر میکنه،
نیمه عقلیه نه علمی،
یعنی این دوتا غیر هم هست. سیاست فقهی به چه دلیل سیاست فقهی بر سیاست علمی و عقلانی مقدم است؟
غیر
علمیه یا اصلا نمیشه جمع کرد؟ میشه جمع کرد، آیا با هم متعارضن؟ نیستن. رجحان مردم سالاری بر یک سالاری و فقیه شاهی و روحانی سالاری از واضحات است. ببینید این فهمشدیشون دقیقا معلومه دیگه، واضحه که همین ادامه همین روی کردی که ایشون توی موارد تعارض حقوق بشر با اسلام سنتی دارن. من خیلی ساده است، من بیام آخه جواب بدم به ایشون بخوام بگم نه آقا، اینم میگم آقا، ولی من احساس کردم بخوام راجع به اینا بحث کنم خیلی اصلا بخوام بگم آقا نه، ولایتی که شما میگی به معنی ولایت به مهجوری نیست، ولایت دو معنا داره. آ پدر من ولایت بر من داره، ولایت بر مغازه‌ش مثلا داره. آیا به معنی اینکه من با مغازه پدرم یه جوریم یکیم؟ این چه نجیگیریه. فقیه هم ولایت بر مهجور و دیوانه و مجنون و قاصر و همه اینا داره، هم یه ولایتی اگر ثابت بشه ادله ثابت کرد که ولایت بر حکومت داره، به معنی اینه که امت با دیوانگان یکیان. شهر اگه شما رو خدشه کنی بیا بگو نه آقا دلیل تو بر این ولایت این مشکل داره، این ایراد داره، کسی رو خدشه کنی تو اونجا خدشه کن. این حرف چه برسه دیگه بخوام بگیم که بیایم ایشون تو ولایت وقتی مشکل داره من بیام سر مطلقه مثلا بحث کنم، ولایت مطلقه و مقیده مثلا اثبات کنم، سر کارم نگه. همین مبانی تفکریش ایشون تو اینجا خب مورد داره، اینو واسه با هم حل بکنیم، من بیام اونجا سر شاخه رو با هم دیگه بحث کنیم. اطلاف وقت واقعا دقت کنید، یکی از موارد تعارض ایشون تو اینجا میبینه که اسلام سنتی، ببینید اون وقت ایشون میفرمان که مثلا من از خود مثلا ما بیش از این که از رورتی و هابرماس بخوام استفاده کنم از قرآن و نهج البلاغه استفاده میکنم برای این فراموشات، خب ایشون بابا تو خودت اصلا با اسلام سنتی با قرائت سنتی اصلا خب گیر داری، تو اون قرائت هم میخوای انجام بدی مبتنی بر اشتراط در اصولته. بیایم اینجا دعوامونو بکنیم، چرا حرفتو روک بزن کامل بزن. من باید این فرمایششون رو بخونم چون متناظر با همین بحث خودمونه، که در موارد تعارض، موارد ششگانه تعارضی که ایشون بین اسلام تاریخی با حقوق بشر میبینه، یکیش عدم تساوی عوام با فقیهان در امور عمومیه، که ایشون میگه به چه دلیل عرصه عمومی و صحنه سیاسی باید فقیه سپرده بشه. نخه رجحان مردم سالاری بر یک سالاری و فقیه شاهی و روحانی سالاری از واضحات است. این مبنای نظرش. این موارد تعارض. حالا ببینیم که آیا ایشون که میفرماید تعارض وجود داره ناشی از آراء فنی فقهاست یا نه، از خود برخواسته از خود متون دینی. ایشون جای دیگه میگن که اسلام سنتی معتقد است اولا در هر سه مؤلفه، متن کتاب، متن مقدس کتاب، سنت اولیای دین، سنت و آراء فنی علما، اون برداشت علما از این کتاب و سنت، تعارض با اندیشه حقوق بشر حتمی است. اینو که اسلام سنتی میگه. و ثانیاً اسلام سنتی میگه تو این تعارض اندیشه حقوق بشر باطل، نادرست و مردود است. این نظر اسلام سنتی. اما من بر این باورم که در سیره عملی مسلمانان و متشرعان در طول تاریخ و حتی امروز موارد معارض حقوق بشر به وفور یافت می شود. من این کلیبه میگم آقا یافت میشه موارد معارض. ثانیاً در آراء و ببینید در سیره عملی مسلمانان یافت میشه این تعارض. اولا در آراء و فتاوای عالمان گزارای معارض به وفور یافت میشه. ثالثاً در آیات قرآن و احادیث، احادیث منسوب به پیامبر و ائمه خدا هم یافت میشه به وفور. به علاوه اینجا شو دقت بکنید، تعارض اسلام سنتی با حقوق بشر جزئی، ظاهری و بدوی نیست. تعارض جدی، عمیق و ریشه‌دار است. این عرض کردم که با متن نه با فهم. از فرمایشات ایشون چون خیلی طولانی میشه من حالا از دیگه بگم، اون مبانی ایشون رو دیگه تک تکش رو واردش نشین. ایشون پس اعتقادش این میشه، این تعارض، تعارض حقوق بشر با اسلام سنتی که دیدیم این بحث ولایت فقیه نتیجهش بود، یکی از اون موارد تعارض بود از نگاه ایشون، این تعارض با اسلام سنتی است. یک، نه مطلق اسلام. دو، برخواسته از مقتضیات دوران متجدد و مدرنه. و ایشون قائله که در واقع تعارض بین نقل و عقله، چون اسلام سنتی هر آنچه که دارد از نقل انسان مدرن نه به عقلش خیلی بها میده. اون تعارض ریشه تو این داره. و تو این تعارض جانبه، تو تعارض بین نقل و عقل جانب کی رو باید گرفت؟ اسلام سنتی میگفت جانب نقل، اسلام قرائت جدیده مثلا بنده بهش قائلا میگه چی؟ جانب عقل. عرض کردم تعارض از نظر ایشون تو مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی هم ریشه داره. ایشون میگه که دو پیشفرض اساسی داره اسلام سنتی و حقوق بشر، یکی تو معرفت شناسی، یکی تو انسان شناسی. توی نگاه معرفت شناسی اسلام سنتی، یعنی معرفت در نظر انسان سنتی چجوریه؟ معرفت انسان، ایشون میگه آقا از نظر اسلام سنتی انسان قادر نیستش قانون گذاری کنه برای خودش، عقلش کوچیکه، نمیتونه، محدوده، نمیتونه بفهمه، قانون ثابت نمیتونه بر خودش وضع بکنه. دقت میکنی؟ چون ما قائلیم که قوانین ثابت رو و برخی از قوانین متغیر رو دین عهده‌دارشه، قوانین متغیر رو ما میگیم. نظریه رفقی هم همینه دیگه، نظریات که میگن چجوری تطبیق یعنی یکی از مشکلاتی که ولایت فقیه داره مشکل تطبیق شریعته، که شریعت قوانین ثابت داره، سیاست قوانین متغیر میطلبه، این ثابت رو با متغیر ما چجوری به هم دیگه بچسبونیم؟ یکی از ایراداتی که میگیرن این. همه قائلیم نه، عقل انسان خب قادره قوانین جزئی رو خوب بفهمه. خب یه سری از قوانین جزئی رو دین گفته، قواعد ثابت رو هم دین گفته. این تو نگاه معرفت شناسی که انسان مدرن همچین نگاهی رو بر نمیتابه که آقا عقل من محدوده، نه عقل میتواند قانون گذاری کنه برای خودش. این حرف تو حوزه انسان شناسی هم بین نگاه مدرن و نگاه سنتی تفاوته. تو انسان شناسی چطور؟ در اسلام سنتی آقا خوب دقت بکن، خیلی از حرفایی که زده میشه اصلا یه چیزه، یعنی این بزرگواران، من اگه خواستید نشونتون میدم تمام این بزرگواران حرفاشون اصلا، یعنی آقای مشتاق شهرستانی، آقای دکتر سروش، آقای این بزرگواران قشنگ با هم دیگه هر کدوم یه جا رو دارن میگن ولی قشنگ میاد تو جای دیگه حرفایی که زده میشه. حتی من حساب آقای مصطفی ملکیان رو جدا میدونم تو این صنف، واقعا ایشون قابل مقایسه با بقیه نیست به نظر من. به لحاظ انسان شناختی ایشون قائله که مبنای اسلام سنتی و مبنای نگاه مدرن به لحاظ انسان شناختی، در اسلام سنتی انسان فی حد ذاته فاقد شرافت و کرامت است. دقت بکنید، هرچند بالقوه از گوهری شریف برخوردار است، به میزانی که به محور کرامت و شرافت تقرب میجوید صاحب منزلت میشود و به میزانی که از این محور الهی دور میشود تنزل میکند. این نگاه اسلام سنتیه که انسان فی حد ذات خودش و خودش فاقد کرامته، هر چی به تقرب نزدیک بشه، تقرب، هر چی متقرب بشه به شرافت انسانیت بیشتر نائل میشه، وگرنه نه. ولی خودش به خودش، آی انسان، انسان، نمیدونم دقت کردید یا نه، حالا اینو من تو پرانتز بگم، تو قرآن جایی که انسان به کار رفته رو در بیاری، ببین نگاه قرآن به انسان چیه. من به نظر میسه اصلا قرآن مثلا قتل الانسان ما اکبره، انسان شما مرگ بر انسان چقدر کافره. قرآن اصلا نظام عقیدتی دیگه‌ای به نظر میرسه داره بازسازی میکنه که ماها بعضا قاعد ازش غافلیم. تو نظام به نظر بنده نظام قرآنی اصلا انسان بر نمیتابه. ریشه همین تعارضات هم به نظرم تو همین نگاهه. انسان رو نداریم، ما مؤمن داریم، کافر داریم، منافق داریم، این سه تا. انسان اتفاقا شما ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، الف لام جنس هم هست، هم الا الذين امنوا. کلا انگاری نگاهی من بود. حالا این نظر خودم بود، ببخشید فرانتز عرض کردم، ولی از نظر آی کدیور نگاه انسان شناختی اسلام سنتی چیه؟ اینکه انسان فی حد ذاته فاقد کرامته، لذا انسان میتواند از اولیاء الهی و مقربترین مخلوق خداوند تا مرحله پایینتر از چهارپایان و پسترین موجودات را در بر گیرد. یعنی مقام ذاتی نداره انسان. این نگاه انسان شد. ببخشید من فقط دارم توصیف میکنم، یعنی فرمایشات ایشون دارم اصلا وارد نقد و بررسی ایناش دیگه. پس اون چیزی که تو الان عرض شد یکی مبانی نظریه ایشون بود پیرامون ارتباط اسلام با نظام حقوقی، اسلام با نظام حقوق بشر. یکی موارد تعارض رو بنده اجمالا عرض کردن. از نظرشون تو 6 محور تعارضه که دیدیم این بحثشون تو بلد فقیه هم برخواسته از یکی از همون موارده. یکی مبنای تعارض از نظرشون رو عرض کردن که هم در حوزه معرفت شناسی بشر امروزی با بشر سنتی متفاوته و هم در حوزه انسان شناسی نگاه ما به انسان متفاوت شده در دوران مدرن. نگاه انسان، نگاه اسلام سنتی به انسان موجودی بود که فی حد ذاته کرامت نداشت، در صورت تقرب الالهش کرامت حاصل میکرد و در غیر این صورت از حیوان پستر میشد. انسان مدرن نه، برای بشر، به ما و بشر، برای انسان یک کرامتی قائله، کرامت ذاتی داره انسان. ایشون یه مطلب دیگه رو هم مطرح میکنن و اون اجتهاد در اصوله که در حقیقت از بخوام بگم اجتهاد در اصول چیه تو قاموس نگاه دکتر کدیور، ایشون در حقیقت میگن تو این تعارضی که رخ داد بین اسلام سنتی و نظام مدرن حقوق بشر و اینها با اون مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی، چجوری این تعارضه رو برطرف کنیم؟ چون ما دیدیم دین یه آثار دیگری رو هم داره برای ما در زندگی ما، ما نمیتونیم بگیم تعارض رخ داد و کلا دین رو بذاریم کنار. تو این تعارض بیایم یه تمهیدی بیاندیشیم برای رفع این تعارض. ایشون با بحث اجتهاد در اصول در حقیقت میخواد رفع تعارض بکنه. نظرشون اینه که آقا مجموعه تعالیم اسلام 4 بخش داره، یکیش همون تقسیم بندی رایج، یکیش بخش عقایده، بخش جهان بینیه، اینکه اسلام به هر یک از انسان‌های نگاهی نسبت به عالم میده، عالم حساب و کتابی دارد، این بخش عقاید. یکی بخش آموزه‌های اخلاقیه که فلان طور رفتار کنید، فلان طور، فلان طور. یکی بخش امور عبادیه که فلان طور عبادت کنید. یکی بخش فقه المعاملات، یعنی چجوری در تعامل با هم دیگه چگونه باشی. امور عبادی فرقش با فقه المعامله چیه؟ اون فقه فردیه. پس ایشون تو رفع تعارض میگن که اسلام که خب 4 بخش داشت، جهانبینی ها و اخلاقیات و عبادیات و معاملات، اسلام سنتی و اسلام تاریخی اکثر هم و غم خودش رو گذاشته بود روی چی؟ بخش 4 فقه المعامله. چون قول معامله هم اهم میگیره ایشونا، یعنی حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق فلان، حقوق فلان، حقوق بین الملل، همه اینا شامل میشه. از نظر دکتر کبیر اسلام سنتی تمام همواره میشه گذاشته بود اون بخش چهارم. ایشون میگه آقا نه، در دوران مدرن بایستی اکثر توجه رو جلب کنیم و بدوزیم به سه قسمت اول. اگه این کار رو بکنیم دیگه تعارض هم رخت برمیاد، یعنی دیگه جهانبینی آقا اسلام ببینیم چه جهانبینی به ما میده. اسلام از این جهت خوبه، اسلام چه آموزه اخلاقی به ما میده و اسلام در روابط من با خدای خودم چه حالا پیشنهاداتی داره، چه اصلاحاتی داره به عبارت دیگه. ولی توی این چون تعارض تو اینجا رخ داده از این دست برده. اینم یه مطلب. حالا نکته بسیار مهمی که پیش میاد اینه که خب آن که اگر بخواییم دست برداریم بریم سراغ یه موضوع دیگه تو این حوزه که خواستیم دست برداریم، با چه ملاکی بریم؟ اصلا چرا بایستی دست برداریم؟ چون بلا فاصله اگه شما گفتی که آقای تعارضاتی رخ داد من از این دست برمیدارم، نگاهمو میدوزم به اون ستای دیگه، بلا فاصله شما یه نکته دیگه به من خواهی گفت، اون چیه؟ آقا چرا از بقیه من چشم ندوزم؟ ملاک تو چیه واسه این؟ از این تیکه دست برداریم از اون تیکه. یه مثال من بزنم جالبه تو تاریخ خودمونم جالب بود. تو این شبهه تعارض علم و دین، تو این نظریه داروین با آیات قرآن خصوصا، یکی از نظراتی که داده شده که برخی از بزرگان هم بزن اینو دادن، گفتن که آقا زبان دین در مسئله خلقت انسان زبان نمادینه. اومدن گفتن آقا داروین داره میگه مثلا خلقت انسان فلان طوره، آموزهای دینی قرآن داره میگه فلان بهمان طوره. اینا تو رفع تعارض اومدن چی گفتن؟ گفتن اولا علم که هنوز ثابت نکرد. شما بلا فاصله اگه خیلی مثلا عالم تجربی باشی، چون یه روحیاتی دارن علمای تجربی، زود بلا فاصله کوتاه نمیان، میگه اگه ثابت شد چی؟ میرن سراغ جواب دوم، میگن آقا اساسا تئوری های علمی یقین آور هست، بعد ببینیم یا نیست. یا تو فلسفه علم بعد بحث کرد که اصلا اساسا اثبات در علم امکان پذیر هست یا نیست. یه فاز مد جلو. شما فرض بگیریم که بازم گفتی که نخیر، من هم قائلم که نظری داروین اثبات علمی شد و هم اثبات علمی واقعا اثباته. جواب سومی که برخی از بزرگان دادن گفتن آقا به فرض که ما به یقین برسیم که آقا نظری داروین درسته، زبان دین در این مسئله سمبولیکه. حالا اینجوری نبوده که واقعا مثلا حضرت آدمی و فلان، داره یه چیز دیگری رو میگه در ضمنش، حالا به این گونه بیان کرده، تمثیلیه، لذا تعارضی نیست. اون درسته، این داره اون نکات دیگرش شما بگیر، نه اینو. خب این جواب این بزرگه، ولی این جواب یه اشکال اساسی داره. و اون چیه؟ این که آقا این عقیم و سلات ها کجا معلوم نمادین نباشه؟ آره تمام، شما یه جا اگه قائل شدی که زبان دین نمادینه، شما من از کجا میخوای بگی که سایر جاها اصلا رسول اللهی بود، نمیدونم چی، همه اینا نمادین باشه، اصلا خدایی هست؟ چون که ادهی گفتن دیگه خدا یک، حالا بعضی قائل بودن خدا وجود نداره، خدا یک، حالا این تو الهیات جدید هم خیلی مطرحه که دم از حضور خدا میزنن نه وجود خدا. شما ببینید این ترجمه میشه. بعد منی که حضرت امامی دیدم که مثلا یه جوری حرف زدم از حضور خدا میزنه، من تصور میکنم اون حرفم همین حرفه. خیلی عجیبه. یه الهیاتی داریم ما تحت عنوان الهیات بدون خدا، تیولوژی ویداوت گاد. از این زمانی به بعد میگن من متدینم، ولی متدین بدون خدا، بدون وجود خدا. چون چجوری میشه؟ کوسه ریشفهم مثلث هشت‌ضلعی که نمیشه که. یا آقا نه، ببین دقت نکن، یه وجود خدا داریم، یک حضور خدا، چهار صورت محتمله. یکی این که خداوند وجود داشته باشه، حضور هم داشته باشه برای من، حضور من مهمم، حضور برای من، وجود این که یه وجودی داشته باشه خارج از من. چهار حالت متصوره دیگه، وجود داشته باشه، حضور هم داشته باشه، وجود داشته باشه، حضور نداشته باشه. مثل خیلی از کسایی که خدا رو الان قبول نداره، نظر ما اینه دیگه، خدا هست این طرف برای این طرف حضور نداره. حالت سوم، خداوند وجود نداشته باشه، حضور داشته باشه. میگه آقا ولی که خدا وجود نداشته باشه. ببینید توی این پدیدارشناسی، توی فلسفه قبل یه مطلبی رو میگن، یه کانت یه تمایزی رو قائل شد تو پدیدارشناسی، اینا میگن که آقا یه فرض کنید که واقعا یک تنابی گوشه، این مثال رایج این هاست، یک تنابی گوشه یه اتاقی افتاده باشه و من تصور کنم که ماره، من چه حالاتی برام رخ میده؟ میترسم، موزه میگیرم، فرار میکنم، یه حالات خاصی برام رخ میده. فرض کنیم که واقعا مار باشه، من تصور کنم تنابه، لذا اون اثراتی که برای من به عنوان فاعل شناسایی رخ میده اصلا ربطی به این نداره که اون تو خارج چیه، به اینه که اون تو خارج برای من چگونه نمودار شده، پدیدار شده. آره، اون چیزی که حالا اصلا هستش نیستش، این تنابه برای من، اصلا هیچی نیست، من دارم مار تصور میکنم، این اصلا مهم نیست. مهم اینه که این مار تو ذهن من، مار تو ذهن منه که یه آثاری برای من داره.
یه فرقی داره دیگه، یعنی شما اگر اون چه مار باشه یا تناب باشه، این با خیال مار بگی بخوابی ممکنه که بدیشد، ممکنه میاد نیشد میزنه. یعنی اتفاق نه، آره تو ذهن شما، تصور شما نسبت به اون ماره، مار نیست، تنابه، من تناب دیدم به راحت گرفتم خوابه،
ولی اون ماره میاد، ولی دیدگاه دیگران نسبت به تو تغییر میکنه.
بله،
اون موقع خب این خودش تبعات داره، واسه خود فرد هم تبعات داره. یعنی همون آره این هست. یعنی وجود و حضور صرفا این که حالا همین حضور ما داشته باشیم کافی نیست، باید وجود هم داشته باشیم.
حضور اسمش رو گذاشتیم حضور، توهمه، درسته؟ اسمش علیکی تعبیم تو ترجمه ها خیلی، حضرت امام این موقع میگه مثلا عالم محضر خداست، وقت من مثلا میام تو این فضا، طرف اون وقت میگه آقا این یه تفاوتی قائل شدن بین وجود و حضور، بعد میگن آقا وقت توی الهیات بدون خدا میگن آقا اصلا دلایل اثبات وجود خدا که ما رو به یقین نمیرسونه که، اما من دست بردارم از اعتقاد به حضور خدا؟ نه. چرا؟ چون اعتقاد به حضور خدا برای من یه اثری داره که اعتقاد به عدم حضور خدا اون اثرات رو نداره، مثلا به من آرامش میده. اگر
چی؟ مهم از طرف که خدا بود نبود،
آره اون اصلا به من مهم، من مهمم. ببینید نگاه اینجوری، نگاه بعد از رنسانس اینجوریه، اصلا من دین، برای دین من تعیین تکلیف، چون من یه سری دغدغه ها دارم، رنج دارم، درد دارم، چیزی دارم، فلان دارم، از مرگ میترسم، ناامیدم، من میخوام اینا برطرف بشه، این مشکلاتم. حالا میرم نگاه میکنم حضور خدا به این کمک میکنه، اگه کمک میکرد قائل میشم به حضور خدا، خدا میخواد باشه نباشه، میرم میبینم که خب حضور خدا برام یه سری مشکلات برطرف، یه سری مشکلات برطرف نکرده، یه چیزی هست میگن دین. وقت دقت بکنید نگاه من به دین چجوری خواهد بود؟
ابزاریه دیگه،
فقط منو وقت دینی اصلا به حقانیت دین کار ندارم، که به چیش کار دارم؟ به سودمندیه گاه دین. آره، دین منو به آرامش میرسونه یا نمیرسونه؟ اگر دینی منو به آرامش رسوند برش میدارم. حالا رفتیم سراغ یه دین که منو به آرامش میرسونه، یه تیکه‌اش منو به آرامش نمیرسونه، بذارم
کنار.
آره، چون من اینو، لذا طرف میاد میگه آقا دین بودا بهترین دین برای جهانی سازی، این با همین مبنا داره میگه که آقا منم کاملا دین من محورانه است، همین من، یعنی نه من چی، یعنی منم و یک سلسله دغدغه ها، یک سلسله درد و رنج ها، اینا هر چیزی و افراد من، مثلا شما رو صرفا به این نگاه میکنم که چه میزان درد و رنج های من کاهش پیدا میکنه. دین رو، خدا رو، پیغمبر رو، افراد رو، قرآن رو اگر منو به آرامش نرسون میذارم کنار. الان یه تصوری هستش که گرایش به سمت دین خیلی بالا رفته، ولی یه نکته اینو باید دقت بکنیم که گرایش به سمت دین با چه زاویه نگاهی؟ الان ببینید دینای پست مدرن خیلی، یعنی بودا و
معنویت خیلی
زیاد شده، نمیگه معنویت حالا بعضی همین معنویت خوش میذارن خدایی بله، یعنی بازم من آقای رحیم پور تعبیر قشنگی داره، ایشون میگه آقا دین طرفم میره سراغ دین ها، ولی دینش چیه؟ یه مثل ماده مخدریه که توی یخچال میره یه تیکش رو هم داره مصرف میکنه آرامش پیدا بکنه. خب تیکه تیکه این دین تیکه تیکه میشه، بعد من مهمم، این لوازمش معلومه چیه دیگه،
هیچ الزاماتی براش نمیاره، اینه که
الزام وقت یه چیزی اینجا مطرح میشه میگن آقا خیلی هم اصلا حقوق بشر اینجا مطرح میشه با این نگاه، انسان حق داره نه تکلیف، این دعوای بین حق و تکلیف نشد، این نگاهه به انسان که انسان بعد از دوران مدرن اصلا انگاری یه پل رفته بالاتر، یه علمی ببینید خیلی جالبه، یه علمی تولید میشه به نام معرفت شناسی، میدونی یعنی چی؟ ببینید خب انسان ها میاندیشن تا قبل از رنسانس هم میاندیشیدن، بعد از رنسانس یه علمی تولید میشه به نام معرفت شناسی اپیستمولوژی، این یعنی چی؟ یعنی من دارم راجع به معرفت نظر میدهم، درسته؟ من دارم نظر میدم که تو چجوری باید بیاندیشی، در چه صورت بیاندیشی، درسته؟ انگاری یه پله رفته بالا راجع به بعد ناشی از همون نگاه دکارت هم هست که من میاندیشم پس هستم، این نتایج همون، نهایتش به جایی میرسی که فوئرباخ ایشون میگه خدا ساخته ذهن بشره، خدا ساخته ذهن بشره، بشر فرافکنی کرده، این خدای خود ساخته خودشو بیرون از ذهنش تصور میکنه که وجود هم داره، میپرستتش، در صورتی که کی خالقه کیه؟ انسان خالق این خداست، نه؟ حالا نمیدونم باز، حالا یه تعبیری داره فوئرباخ، خیلی نظر جالبی داره تو ذهن، این نگاه ناشی از این حرفه، این انسانه انگاری یه پله رفته بالا، داره راجع به همه چی نظر میده، خدا رو هم انگاری
حالا چهارم هم داره
آره دیگه به حسر عقلیه دیگه، این چهار حالا خدا مثل ایکس، به جای خدا بزنیم ایکس، یه ایکسی وجود داشته باشه حضور هم داشته باشه، یه ایکسی الهیات بدون خدا میگه اون چیزی که واسه من مهمه کدومی که از این چهار تاست؟ حضور است، یعنی دو حالا چه میخواد وجود داشته باشه چه به من شما فضلت خیلی بسه مشکلیه، خیلی مشکله، بعضن هم ما تو مقام مسائل دینی یه جوری فطرت رو معنا میکنیم سر از ناکجا با در میکنیم، فطرت بحثش یه اونها مشکل. حالا سوال میکنیم که آقا حالا برگردیم به همین مسئله، شما با چه ملاکی داری جدا میکنی؟ بعد دقت داری که داری جدا میکنی اصلا تو به چه حقی داری جدا میکنی؟ اینو من تو پرانتز گفتم، واسه چی من جدا بکنم؟ یعنی چی؟ ببینید دین آرامش میده به انسان، امیرالمومنین آرامش داشت، اگر شما به یه معنای خیلی گوگولی مگوری آره آرامش میبینید، ما اصل حقانیت دین رو میگیریم بعد همه چی با این میایم میسنجیم، میگیم بله علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ولی شما میای سوال میکنی که آقا مگه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب درست نیست؟ من میگم چرا، علی ابن ابی طالب مگه خدا رو بهش اعتقاد نداشت؟ میگم چرا، میگی پس چرا علی آرامش نداشت؟ اون خطبه مشهور هستش که من چجوری سر به زمین بگذارم و یه شخصی مثلا فلان جا شکم گرسنه بر زمین میگذاره، این یعنی چی؟ یعنی من علی آرامش ندارم از اینکه یه مردم تو یه شخصی توی
دنیا زندانه
بود. آره دقیقاً، این شخص به یه معنا آرامش نداره، ولی ما میام این کارو میکنیم دیگه، میگیم به یه معنا آرامش نداره، به اون معنی که تو ظاهری داری میفهمی، اما دلش آرامه. نمیدونم طرف میگه که آقا نه آرامش نداره علی، ببینید این نگاه ما که اصل دین رو حق گرفتیم، آرامشه رو میایم دوگونش میکنیم، یه نگاهه، طرف میاد نگاه میکنه به امیرالمومنین میبینه آقا زندگی آرامی نداشته، میگه آقا همه احبز کنار علی و اینا، اصلا دنبال آرامشی که خودش بفهمه، اصلا فکر نمی‌کنه که ممکنه آرامشی باشه که من اصلا نتونم بفهممش، نه چون من همه چیز رو میفهمم. آره
فردا به اینجا مثلا یه آدم گل میمیستم که توضیح بدیم هر که به اون یه بحث به جازن برای مثلا میشه توضیح بدیم وقتش مثلا اگه ما بریم اون دنیا یه رو ببینیم که هیچی نیست باید چی کار کنیم
خانه
خوب کار نگیم مثلا دنیاشو نمیتی باید توضیح بدیم چه باید متافیزیک و آخرت
نه ببینیم حالا اینا رو باید بحث کرد دیگه که آیا اثبات یک شی اقلا سه نحوه داره، یه موقع اثبات اصل وجودشه، یه موقع من ثابت میکنم که یک درخت وجود داره، یه موقع دیگه نه میام عرضیاتش رو ثابت میکنم، میگم درخت که وجود داره نه مثلا برگ، این درخت برگ داره، درختی که دارم میگم برگ هم داره، اینا تنه داره. دارم یه مثال میزنم که چون معلومه باشه. فرض کنیم که کسی هیچ تصوری از درخت نداشته باشه. یه موقع من میام براش دلیل میارم، براش چه ثابت میکنم؟ اصل وجود درخت. یه موقع میام میگم نه درختی که من ثابتیم برگم داره. یه موقع میام میگم نه علاوه بر برگ درخت اصلا یعنی این. این ستا خیلی فرق در مورد معاد، بله ممکنه ما اینو ندونیم. ممکنه حتی این رو هم ندونیم. ولی اینو یقین داریم که آقا معادی هست. اگه اینو نداریم که خب باید بریم پیدا کنیم. حالا ایشون نظرشون اینه که توی فقه معاملات بخوایم دست برداریم دلیل من کدیور چیه؟ ایشون میگه به دلیل اینه که توی عصر نزول فقه معاملات سه ویژگی داشت. اولا در عصر نزول آیات و روایات میبینید بحث و برده اصلا سر خود عصر نزول، سر فهم فقه ها اینا نیست. یا آقا در زمان عصر نزول سه ویژگی داشت، یکی این که تو همون موقع عقلانی بود، یک، دو همون موقع اون احکام عادلانه بود، سوم در مقایسه با سایر احکام و ادیان و مذاهب و نمیدونم آیین ها و فلان و اینا از همه بهتر بود اون موقع. یعنی تو نظر انسان جزیره العرب شما نگاه میکردی این احکام فقه المعامله اسلام، احکام جزایی و حقوقی و اینا، هم عاقلانه بود به عقل او، هم عادلانه بود، هم که از سایر ادیان و اینها سایر برنامه‌ها رو بهتر. اما خب نتیجهش معلومه دیگه، الان انسان عقل شوره دیگه است، چیز دیگه یا عدل میدونه، الان بردهداری و انسان مدرن هم عادلانه نمیدونه، درسته؟ انسان مدرن هم چی عاقلانه نمیدونه دیگه، پس بایستی از اون حرف اون موقع دست برمیش. خب پس یه پیش‌فرضی هم ایشون داره، من دیگه تو پرانتز عرض کنم که عقل امروز شکوفا شده، درسته؟ من این نکته‌ای توی پرانتز عرض بکنم، حالا این رفقا نظرشون هم بگن راجع به این. خوب ابتدا هم یه اشاره به یه حرفی نسبت فرمایشات ایشون بکنم که این فرمایشات ایشون میدونین چیه؟ این دقیقا ما اسلام سنتیه، تمام فقها هم همین حرفو میزنن. ایشون میگه که آقا ببینید حرفشون چیه، دقت بکنید. ایشون میگه فقه معامله در زمان عصر رسول الله سه تا ویژگی داشت، خب عاقلانه بود، عادلانه بود، چی بعد میگه اگر عقل به طریقی یقین کرد که مصلحت حکمی از بین رفته باید کنار گذاشته بشه اون حکم. اگر عقل به طریق یقین کرد که اینجوری، بسیار. عقلم امروزه نسبت به عقل جزیره العرب پیشرفت کرده، بسیار. پس اگه عقل به حکمی رو گفتش بذاریم کنار، میذاریم کنار، خب همه فقها هم نمیگه. اگر واقعا کسی عقلش، اگر کسی فقیه به این نجر رسید، خب ادله اربعه شیعه چیه؟ فقها ها، کتاب و سنت و اجماع و عقل. یعنی چی؟ اگر عقل فهمید که آقا یه حکمی مال زمان امام صادق علیه السلام بود، الان دیگه اون مصلحتی اون موقع داشته الان نداره، خب کنارش میذاری. همه فقها اینو میگن. بله ممکنه فقیه بگه که عقل من اینو نمیگه که این مربوط به اون زمان بود، یه فقیه دیگه بگه که نه عقل من میگه که این میشه اختلاف بین فقها و کلام داریم. حالا چی میشه؟ دقت میکنین؟ یعنی حرف نوعی نیست این حرفایی که ایشون اینقدر پرو بال بدیم و اینها. حالا یه بحث حاجا جواب دادن فهمیدن که شاید یه کار خیلی خوبی بشه که روی این جریانات روشنفکری بحث روانشناسی کرد. که آقا من یه نظر آقا یه ذره دقت می‌کردین خب این حرف خود طرفداران اسلام سنتی و تاریخی به نظر شما همین حرفو دارن می‌زنن. اختلاف تو مصادیق دارین که تو میگی حکم برده‌داری مال اون زمانه، اینا میگن نه مثلا مال همین، مثلا خب این که گیر نداره تو بیا بگو نه مال اون زمان، اینم تو میشی فقیه در کنار دیگران. چرا دعواتو کردی دعوای بین اسلام مدرن با اسلام سنتی؟ تو میری زیل همون. حالا چی میشه یه نفر یهو میاد مثلا یه نظریه اشتباه در اصول واسه چی میگی ایناش؟ واسه چی فرمایش ایشون اجتهاد در فروع به پایان عمر تاریخی خود رسیده است. خب اون حرفایی که شما زدی به نظر میرسه که همون اجتهاد در فروعه. دقیقاً. آقای دکتر سروش هم توی یه مقاله‌ای دارن فقه در ترازو، ایشون هم اونجا بحث کردن، دقیقاً همینو میگم. حالا اگر خواستید اونم مطالبشون میشه. دقیقاً همین فرمایش شده که زمان دارد و احکام و فلان اینها. آقای شبستری هم چنین فرمایشاتی دارن. اینا رو میشه بحث کرد. من فقط اون نکته که می‌خواستم تو پرانتز عرض بکنم و بگم دیگه خیلی طولانی شد. اصلا فقط به یکی رسیدم برای این است. اینکه آقا عقل امروز شکوفا شده است یعنی چی؟ اینا رفقای فکری بکنم یه حرفی خیلی رایجه ولی واقعا عقل شکوفا شده یا نه؟ ببینید جزیره العرب یه ببینید یه موقع میگیم عقل امروزه با عقل 1400 سال پیش عوض شده یا نه؟ یه موقع من میگم عقل امروزه با عقل جزیره العرب میگه خیلی دیگه مثلا خطن عوض شده. حالا بنده عرض میکنم بخوام میگیم عقل امروز با عقل 1400 سال پیش که هیچی، 2000 سال پیش که هیچی، 3000 سال پیش نمیشه واقعا مقایسه کرد. شما اهرام مصر میبینی چی میبینی چی میبینی؟ عقلی داشتن قطعا. حالا اینکه چی میشه انسان مدرن عقل خودش از اونو بیشتر میدونی هم یه حرفه بس جدا بونه مرداختش خودش رو. حتی بریم سراغ جزیره العربی که به نظر خودمون دوران جاهلیت بوده و فلان اینا. شما ببینید سازوکارهای روابط اجتماعی و فقه المعامله و بسترهای اجتماعی تو جزیره العرب چی بوده؟ روابط اجتماعی چه چیزی رقم می‌زده؟ روابط اقتصادی در جزیره العرب چی بوده؟ ربا بوده. الان چیزی غیر از اونه؟ روابط بین الملل در اسمای زشا قلم بشده باشه. ولی دقت بکنید آیا محتوا فرق کرده یا نکرده؟ روابط اقتصادی در جزیره العرب رو مقایسه کنید با روابط امروزی در جهان. روابط بین الملل در جزیره العرب چی بوده؟ خشونت. قانون جنگل. الان تو فرق کرده انسان مدرن.
یکی رو فرق کرد تمیزتر شده. یعنی اون موقعی نشیده شده.
حالا تفاوت شده. روابط انسانی عوض شده. تک تک این روابط واقعا بیم لو خلینا و اغولنا خودمون بشینیم فکر بکنیم واقعا عوض شده یا نشده؟ من به نظر میرسه عوض شده ولی تو دو حوزه. این روابط عوض شده، اولا مکانیزه شده. خشونت جزیره العرب با خشونت امروز خیلی فرق داره اما تو خشونت بودنش فرق نداره، منتها مکانیزه شده. قدیم باعث شمشیر میزد تو صورت اون یکی، الان شلوار اتو کشیده یه مثلا شاسی رو فشار میده خیلی قشنگ ترتمیز. چند هزار نفر میمیرن بعد انگار نه انگار. یه مطلب مکانیزه شده، یه لوازمی هم داره. حالا دیگه علاوه بر اینکه مکانیزه شده، روابط اقتصادی مکانیزه شده. روابط چی؟ همونه، یعنی محتوا همونه، یه ذره خوشگل شده قلبوره. علاوه بر اون تئوریزم شده. یعنی خشونت اون موقع بهش میگفتی آقا تو چرا رفتی فلان جایی زدی کشتی فلان کردی بیسا کردی؟ میگو آقا زد داشتم کشت. خب داشت تو کشت به چی؟ یعنی قبیله اون طرف رو تارمار کردی. میگو خب زد کشت خون نمیدونم چی. امروز تئوریزه شده در قالب الفاظ قشنگ و حقوق بشر رو. آره تفاوت داره عقل انسان مدرن با عقل انسان حالا 1400 سال پیش جزیره العرب به نظر میسه تفاوت کرده، ولی من به نظرم تو این دو حوزه است. این حالا نظر بنده بود. به نظر میرسه که حالا اگرم کسی قائل بشه که نه واقعا عقل شکوفا شده و چی شده و که حالا تو برخی زمین ها اینطور هم شده، عقل شکوفا شده تهش اینه که بله این احکامو میاد میفهمه مردم در اون زمان بوده عوض میکنه. این دیگه این دعوان نداره که شما میشه فقیه کنار سال فقه. میگیم یه نظریه رو بولد کنیم، توبوخ کنیم، قرائت سنتی رو باید کنار گذاشت کنم، این به نظرم استلزامات روانشناختی خواهد داشت تا مسئله دیگه. ببخشید فقط به یه محور ارانیم بسیدیم. میخواستم این جلسه یه اشارهی به چارچوب فکری ایشون بکنم، چون نمیدونم چقدر موفق شدم. یه اشارهی میخواستم به معنای ولایت و ولایت فقیه بکنم و تصریح همه بزرگان میخواستم جای جای فرمایشات این بزرگوار نشون بدم که ولایت دو معنا همه تصریح کردن. یکی دیگه میخواستم بحث کنم سر این که چی میشه که یه شخصی با این که تصریح کردن بزرگوار مطالبی نمیبینه. حالا اینم دیگه عرض میکنم خود دوستان فکر بکنن که کسی این معنای ولایت رو نمیبینه، یه کسی اکثریت رو نمیبینه. دقت بکنید، یعنی بریم تو همون قاموس نگاهشون اکثریت، واقعا ببینیم اکثریت با کیه، همون اصلا بپذیریم حقوق بشر درسته، لیبرال دموکراسی درسته، اکثریت الان با کیه؟ چی میشه یه نفر نمیبینه؟ این یه نفره نمیخوام تعیین مثلا ممکنه من باشم، ولی این نکته عجیبی. چی میشه یه نفر نبینه اکثریت را؟ چه اتفاق افتاده؟ چی میشه یه نفر عیب در نظام دموکراتیک رو نمیبینه، عیب در نظام دینی رو میبینه؟ نظام دموکراتیک یه سری عیب ها داره، میدونید که این تمام اعتراضات بعد از انتخابات هم من به نظرم ریشه در دموکراتیک، یه تیکه هایی از دموکراسی بود که توی جمهوری اسلامی هست. چون خیلی اصلا خود بزرگان لیبرال دموکراسی میگن جمهوری حکومت احمق هاست، خیلی واضحه. استاد دانشگاه یه رأی، کسی که سالها مبانی تحلیل سیاسی گفته، فلسفه سیاسی درس داده، چی درس داده، یه رأی. کسی که پسرش بهش میگه به کی رأی بده، اینم یه رأی. هر کی میفهمه این حماقته، یعنی مبنای
حماقت هست ولی راهی جزی.
خب حالا باید اینو دید دیگه.
نه عرض بنده بهترین راه نیست، ولی مثلا ناچاریم ترجیح
میدیم. عرض بنده آیه شما بیارید، آیه این که ترانزیشن تو دموکراسی که تمام، من عرضم اینه، یک کسی تماما عیب های نظام دینی رو بیاد در بیاره، عیب های نظام دموکراتیک بنده باشون لیست میکنم ببین واقعا. حالا نمیخوام بگم کدومش به کدوم ارجحیت داره یا نداره، خب همین اینا رو هیچ وقت من نیام بگم توی حالا عرایزی که دارم، نمیدونم چی دارم، میگم من واقعا میخوام ولایت فقیه بگم، میگم آقا اینجاش مبهمه، اینجاش گیر داره، بعد نگاهم هم اینجوریه، نمیام بگم گیر داره پس میذاریمش کنار. من از این خیلی مسلمونم، نه گیر داره رفع گیر میکنم. ببینید یه موقع یه زخمی یه جا هست، من میگم باز میکنم، من با دو نگاه گاهی اوقات باز میکنم نمک بپاشم، گاهی اوقات باز میکنم جراحی کنم. یه موقع دیگه هم نه، اصلا زخمی نیست، چاقو میزنم یه دیگه زخم ایجاد میکنم. این سه تا خیلی با هم فرق داره. این مطلب عیب در نظام دموکراتیکو کسی نبینه، یا ببینه اذعان نکنه، یا جوری از دموکراسی دم بزنه، نمیدونم این چه علتی داره نداره. عیب در حقوق بشر رو، مبانی حقوق بشر رو، مبانی معرفت شناختیش، انسان شناختیش، چیش زاویه نداشتن با حضرت امام در زمان ایشون و زاویه داشتن با رهبری در حال حاضر، کسی این گونه ببینه چجوری میشه کسی اینجوری میبینه؟ این نمیدونم، این مطلبی که خیلی مهمه، گل دهن منم نیست ولی قابل فکره. قرآن یه سری حرفا اینجا داره خیلی عجیب، که گاهی اوقات بحثش هم کاملا از اون بحثایی که اول کسی من که دارم میگم اولش خودمو میگیره، اولا خودمو میگیره، این کاملا دیگه بحث شخصی که واقعا باید پناه برد بر خدا که مبادی و شیوه های کسب معرفت در انسان بسته نشه. قرآن علی ظاهر قائله به همچین چیزی که گاهی اوقات کسی فکر میکند ولی نمیتونه بفهمه. خیلی عجیب، وحشتناک. فکر داره میکنه، ببینید یه موقع یه شخصی مریضه، واقعا مریضه، اصلا قصد چی داره فلان نمیتونه، اون که هیچ فکر کنم من خودم میدونم تقریبا اینجوری نیستم، به لطف خدا ان شاء الله فعلا حداقل اینجوری نیستم، بعداً نمیدونم. اینو میشه گفت، ولی قرآن یه چیز وحشتناکی داره میگه، میگه تویی که فکر میکنی که اینجوری، قرآن داره میگه بابا گاهی اوقات بعضی اشخاص فتوب اعلا قلوبه هم. این یعنی چی؟ یه کسی نمیبینه دیگه، این آیهی هستش که دیگه لا یفقهون حدیث، آره دیگه سم بکم عمیه دیگه، هیچ نمیفهم. یعنی من که دارم این حرف رو میزنم ممکنه که آقا من کتاب چیو بخونم نفهمم ازش چیزیو، چی میشه اینجوری میشه؟
مادر من قرآن که خودم به مبتلی یا برگیه قلوب من فضولم.
آره این علتش چی میشه که به اینجا نیست؟ این خیلی حالا رو این فکر بکنید، من میگم گره دهن من نیست ولی فکرش لاغر. من حالا این روایتی که ابتدا خوندم هم عرض بکنم دیگه، بس باشه ببخشید خیلی طولانی هم شد. روایتی خیلی جالبه، من عاشق شیئاً، کسی که عاشق چیزی بشود، اعشا بصره و امرض قلبه، قلبش مریض میشه، فهو یبصر به بصر غیر بصیره، دیگه میبینه مونتا با چشمی که بصیر نمیبینه. آقا زودم بحثو چی نکنید، بصیرت رو ما خیلی بعضا انقدر بالا میبریم، نه بصیرت یعنی بفهم. آقا من این کتابو که میخونم واقعا بفهمم چی داره ایشون میگه، هم کتابو گویا آدم به جای میرسه همین رو نمیفهمه، بصیرت انقدر. و یسمع به سمع غیر سمع، میشنوه مونتا دیگه گوش شنوا نیست. یه سلامات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.